سلام، امروز یک شنبه 14 اردیبهشت 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در روزهایی که از حورالعظیم دود بلند میشه، از بندر شهید رجایی انفجار و به موبایل زنان پیامک های تهدید آمیز میرسه، یک چیز روشنه. بحران ها به خانه ما نزدیک تر از همیشن، اما واکنش ها همچنان دیر و ناکافیه. از خاموشی صنایع دستی و ناتوانی در حفظ تالاب ها تا پس گرفتن لایحه‌ای که قرار بود خشونت علیه زنان رو کاهش بده. نشونه ها همه از یک چیز حکایت دارن: غیبت سیاستگذاری پیشگیرانه، فقدان شفافیت و بیپناهی شهروندان در برابر تصمیم‌های بی‌پشتوانه. مدیر مسئول پیام ما در سرمقاله‌ای با عنوان زخم‌هایی از پدافند غیرعامل که در بندر شهید رجایی باز شد، این حادثه را نمادی از غفلت مزمن در مدیریت بحران دونسته. در این پادکست از دل آتش، دود، بی‌عدالتی و خاموشی روایت‌هایی را می‌شنوید. با من همراه باشید. در ششم اردیبهشت 404 انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی نه تنها جان بیش از 70 نفر را گرفت، بلکه زنگ خطر بزرگی برای زیرساخت‌های حیاتی کشور به صدا درآورد. بندری که 80% تجارت دریایی ایران از اون عبور می‌کنه، باید امن‌ترین نقطه باشه. اما نبود سامانه‌های هشدار، انبارهای غیر استاندارد و ناهماهنگی بین نهادهای مسئول این فاجعه را رقم زد. مدیر مسئول روزنامه پیام ما در سرمقاله‌ای با عنوان زخمی از پدافند غیر عامل که در بندر رجایی باز شد، به ریشه های این بحران پرداخته. پدافند غیر عامل قرار آسیب پذیری زیرساخت ها و تلفات انسانی رو کاهش بده، اما آنچه در بندر رجایی دیدیم بیشتر یک غفلت مزمن بود تا مدیریت پیشگیرانه. در حالی که کشورهایی مثل سوئیس و چین با سرمایه گذاری در آموزش عمومی، فناوری هشدار دهنده و ساخت پناهگاه های ایمن تاب‌آوری خودشون رو بالا بردن، بندر رجایی حتی به حسگرهای ابتدای حریق هم مجهز نبود. استرالیا با مشارکت داوطلبانه شهروندان و طرح‌های واکنش سریع و اتحادیه اروپا با یکپارچه‌سازی اقدامات حفاظتی در سطح منطقه نشون دادن که راهکار مؤثر وجود داره. اما در ایران حتی هماهنگی در سطح ملی هم شکل نگرفته. خدیشی این انفجار رو نه یک حادثه که هشداری ملی میدونه. او تاکید میکنه که مفهوم پدافند غیر عامل باید از حاشیه به متن سیاستگذاری وارد بشه، با بودجه، آموزش، فناوری و نظارت مؤثر. فاجعه بندر رجایی میتونه نقطه تغییر باشه اگه تصمیم گیرندگان اون رو جدی بگیرن. پیشگیری همیشه ارزانتر و مؤثرتر از درمانه. حالا زمان اون رسیده که از تجربه جهانی بیاموزیم، اون رو بومی سازی کنیم و پیش از فاجعه بعدی آماده بشیم. آزمون و خطا دیگه کافیه. چند روزیه که بار دیگه مسئله حجاب به صدر گفتگوهای اجتماعی بازگشته. اون هم نه از طریق قانون، بلکه از دریچه پیامک هایی که بی مقدمه روی تلفن همراه زنان ظاهر میشه. گزارش ها ابتدا از اصفهان اومد، اما حالا تهران، شیراز و شهرهای دیگه هم درگیر شدن. زنانی که نه سوار خود رو که پیاده در شهر تردد می کردن، پیامکی تهدید آمیز دریافت کردن: شما بدون رعایت پوشش قانونی در سطح شهر تردد داشتید، لطفاً پوشش خود را اصلاح فرمایید. حالا این سوال مطرحه، این پیامک ها از کجا میان و چه نهادی اونها رو می فرسته؟ ماجرا وقتی پیچیده‌تر میشه که دولت میگه از ارسال این پیامک‌ها بی اطلاعه. سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در پاسخ به خبرنگارا گفته از این موضوع بی خبرم، اما پیگیری میکنیم. وزارت ارتباطات هم مسئولیت رو به گردن متولیان دیگه انداخت و گفت این پیامک‌ها مثل جریمه رانندگی از مسیر خاص خودشون ارسال میشن. با این حال هنوز هیچ کس توضیح نداده که چگونه اطلاعات خصوصی شهروندان مثل شماره موبایل عابران شناسایی و استفاده شده. از طرف دیگه بعضی نمایندگان مجلس مثل قاسم روانبخش از اجرای چراغ خاموش قانون حجاب در بعضی شهرها خبر داده و اون رو موفق ارزیابی کرده. رئیس جمهور هم پیشتر گفته بود دولت آمادگی اجرای این قانون رو نداره و در برابر مردم نخواهد ایستاد. اما پیامک ها چیز دیگه ای میگن. حالا سوالات مهمی بی پاسخ مونده. آیا حریم خصوصی شهروندان به رسمیت شناخته میشه؟ آیا قانون حجاب بدون شفافیت و اطلاع رسانی عمومی در حال اجراست؟ و اگه دولت مسئول نیست، چه کسی هست؟ شاید وقت اون رسیده که درباره روش اجرای قوانین اجتماعی با صداقت و شفافیت بیشتری صحبت کنیم، پیش از اون که بی‌اعتمادی از این هم عمیق‌تر شه. در میان بازارهای خاموش و کارگاه‌هایی که یکی یکی تعطیل میشن، صنایع دستی ایران آرام و بی صدا به حاشیه میره. روزگاری بخش جدا نشدنی از زندگی مردم بود، اما حالا بیشتر یه تصویر نوستالژیکه پشت ویترین فروشگاه‌ها. در این قسمت با همراهی نیما زاکری سعید، کارشناس و پژوهشگر این حوزه، روایت فروپاشی تدریجی این هنرهای بومی رو دنبال می‌کنیم. از بی‌توجهی به معیشت هنرمندان تا تهدید تکنولوژی‌های جدید. زاکری سعید میگه صنایع دستی در گذر زمان از زندگی روزمره مردم جدا شده و گرچه گاهی در دکور خانه‌ها یا رستوران‌ها دیده میشه، اما بسیاری از رشته ها به دلیل قیمت بالا و نبود کاربری حذف شدن. او معتقد هنرمندان باید تولیدات خودشون رو بروز کنن تا در زندگی امروز جای بگیرن. در همین حال تکنولوژی مدرن وارد میدان شده و با ماشین های CNC و لیزر جای دست های هنرمندان رو گرفته. وضعیتی که از نظر زاکری سعید ارزش هنری آثار رو تهدید میکنه. او درباره صادرات هم هشدار میده که آمارها بیشتر نمایشیه تا واقعی، چون بر اساس چمدونهای مسافران تنظیم میشه. اما شاید مهمترین زخم وضعیت معیشتی هنرمندان باشه. تنها حدود 40,000 نفر از 700,000 هنرمند صنایع دستی بیمه دارن. طرحهایی مثل آزمون وسع هم با ابهام‌های جدی روبروه و حمایتی واقعی در کار نیست. زاکری سعید از سالها تلاش بی‌پاسخ برای تعیین بودجه و بیمه سخن میگه. او میپرسه چرا هنرمندی که عمرش رو صرف خلق هنر کرده باید امروز درگیر آزمون وسع باشه؟ صنایع دستی تنها یک میراث فرهنگی نیست، نبضی از هویت، اقتصاد و آینده ما. اگه امروز دیده نشه، فردا فقط در موزه ها باقی میمونه. هور در آتش، خوزستان در دود. هورالعظیم، این تالاب عظیم مرزی که روزی مهد زندگی و تنوع زیستی بود، حالا هر سال در فصل گرما درگیر بحران آتش سوزیه. اما امسال حریق زودتر از همیشه شروع شد و زنگ خطر برای جنوب غرب ایران رو به صدا در آورد. دود غلیظ، هوای آلوده و سکوت مسئولان زندگی مردم مناطق مرزی مثل رفیع رو در تنگنا قرار داده. آتش سوزی از 25 اسفند آغاز شد و طبق گزارش ها تا 6 اردیبهشت در بخش عراقی هور ادامه داشته. بیش از 12,000 هکتار در عراق و 90 هکتار در ایران درگیر حریق شده. سید عادل مولا از اداره کل محیط زیست خوزستان میگه این آتش سوزی ها ممکنه عمدی یا سنتی باشه، مثل آتش زدن نیزار برای سبز شدن علوفه دام ها. با این حال کمبود آب و خشک شدن تالاب باعث گسترش بی سابقه آتش شده. مذاکرات برای همکاری با عراق هم تا کنون نتیجه نداشته و تنها اقداماتی مقطعی انجام شده. مردم شهر رفیع میگن در اوج آلودگی نه کمیته بحرانی تشکیل شد و نه حتی مسئولان به منطقه اومدن، در حالی که خوزستان با بحران ریزگرد و آلودگی هوا دست به گریبانه. آتش سوزی های هورالعظیم هر سال شدیدتر میشه و سلامت ساکنان رو تهدید میکنه. استاندار خوزستان خواستار برگزاری یک اجلاس منطقه‌ای برای رسیدگی فوری به این بحران شده. اما تا وقتی دود به اهواز نرسه، گویا واکنشی هم در کار نیست. این هشدارها رو باید جدی گرفت، چون هر بار که هور میسوزه، خوزستان سخت تر نفس میکشه. 10 سال بلا تکلیفی بی پایان. 10 سال گذشت، اما لایحه‌ای که قرار بود خشونت علیه زنان رو کاهش بده باز هم به بن‌بست رسید. هفته گذشته دولت لایحه منع خشونت علیه زنان رو از مجلس پس گرفت. متنی که اونقدر تغییر کرده بود که دیگه شباهتی به نسخه اولیش نداشت. حذف واژه خشونت، جایگزینی اون با عباراتی مثل آسیب و سوء رفتار و حذف مواد پیشگیرانه. این لایحه را از مسیر اصلیش دور کرده بود. گویا تغییرات هویتی و ماهوی باعث شد دولت ادامه بررسی این لایحه را غیر ممکن بدونه. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ریشه این بن‌بست در تعارض بین محتوای لایحه و نظم جنسیتی حاکم بر قوانین کشوره. در همین حال آمارها تصویری نگران کننده از خشونت علیه زنان نشون میدن. تنها در فروردین ماه امسال خبر 13 زنکشی منتشر شد، از اسلام شهر و مشکین شهر تا خمام و بروجن. این آمار رسمی نیست، بلکه فقط بخشی از اون چیزیه که رسانه‌ها تونستن بازتاب بدن. طبق گزارش مرکز آمار ایران، فقط در بهار 403 بیش از 15,000 زن به دلیل خشونت خانگی به پزشکی قانونی مراجعه کردند. اما این خشونت‌ها در نظام حقوقی فعلی به سختی به رسمیت شناخته میشه، چرا که همونطور که جامعه شناس فاطمه علمدار توضیح میده، در نظم حقوقی فعلی اطاعت زن از مرد وظیفه تلقی میشه و بسیاری از مصادیق خشونت حقوق قانونی مردان تعریف شده. با همه اینها جامعه تغییر کرده. نظرسنجی ها نشون میده که مردم بیش از قانونگذاران خواستار برابری و عدالتن. کارشناسا میگن اگر قانون تغییر نکنه، شاید این جامعه باشه که با رفتارهای مدنی و مقاومت آرام نظم ناعادلانه رو از معنا تهی کنه. پرسش اینه، آیا دولت پس از پس گرفتن این لایحه برنامه جایگزین داره یا قرار این پرونده هم بی سرانجام بسته شه؟ پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و برای خوندن نسخه کامل گزارش‌هایی که روایت کردم به وبسایت پیام ما.ir سر بزنید. سپاسگزارم از همراهیتون. خدا نگهدار.